کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درود دوباره بر روان پاک جان باختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 21 ماه فوریه 2021 برابر با 3 اسفند ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه میشنویم به نام پردیس از لیلا فروهر و بعد توجهتون رو به گفتگو جلب کنم با خانم نسیر رمضان علی در مورد حداقل دستمزدی که تعیین شده برای کارگران.
چونم گل به تو ای گل نشونم،
سلام از من یار مهربونم،
تو رو دوست دارم اندازه ی جونم.
مهمان عزیزمون خانم نسرین رمضان حلی هستن که من درود میفرستم خدمت شما و با سپاس از این که این فرصت رو به ما دادید که امروز بتونیم در این رابطه گفتگویی داشته باشیم.
منم سلام میدم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون و تشکر میکنم که از من دعوت کردید که در خدمت شما.
خانم رمضان علی در حالی که خط فقر بیشتر از 10 میلیون تومان شده، در واقع ارزش ریال هم هر روز سقوط میکنه و تورم 41% هم ایجاد شده و با بالا رفتن قیمت های مایحتاج اولیه مردم، زندگی رو هر روزه برای مردم و کارگران و قشر کارکن جامعه سخت‌تر میکنه. ما بار دیگه به این تعیین حداقل دستمزد برای سال آتی رسیدیم و این یک جدال تعیین کننده برای اکثریت مردمه. در این برنامه نگاهی میندازیم به حداقل دستمزد در سال 1400. از شما خانم رمضان علی سوال دارم که اهمیت این جدال بر سر تعیین حداقل دستمزد برای طبقه کارگر و کل کارکنان در جامعه چیه و چرا میتونه مهم باشه؟ بفرمایید.
راستش رو بخوای وقتی که از اهمیت تعیین حداقل دستمزد بحث میشه، به خصوص در جامعه ایران که اقتصادی در بنبست رو دهه هاست داره پشت سر میگذرونه، خیلی مهمه، خیلی اساسیه. در واقع میشه گفت که مبارزه هستش برای حق حیات در هر جامعه اگه نگاه بکنیم. منطقه برگردیم به این که توی خود ایران وضعیتی که اونجا هستش به چه شکلیه و در واقع 42 سال جمهوری اسلامی در قدرت هستش و ما 42 سال همیشه و به خصوص از دی بهمن اسفند بحث حداقل دستمزد آغاز میشه و در روزهای آخر اسفند ماه بالاخره به یه نتیجه‌ای دولت میرسه، کارفرما میرسه و این رو تحمیل میکنن به طبقه کارگر در ایران و طبق آمارهایی که خودشون اعلام میکنن، من نمیگم آماری که ما داریم، آماری که خود کارگران دارن یا آماری که تشکلهای مستقل کارگری در ایران ارائه میدن، همیشه این تعیین حداقل دستمزد برابر بوده با کوچیک‌تر شدن سفره طبقه کارگر و مزد بگیر در ایران، برابر بوده با اینکه مزد بگیران قدرت خرید نداشتن و جامعه هر روز فقر و این شکاف طبقاتی بین ثروتمند و فقیر رو عمیق‌تر و بیشتر کرده و در سال، اگه نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به سال 99، در واقع پارسال در همین روزها که چالش‌ها و جدال‌های زیادی بین مزدگیران و دولت و کارفرما بود و حداقل دستمزدی تعیین شد که کفاف در واقع زندگی یک هفته یک طبقه کارگر و مزدگیران توی ایران رو داشت و خودشون امروز با گذشت یک سال میگن که قدرت خرید مزدگیران 20% کاهش یافته بود به نسبت سال 98 و اما ما در سال 99 هستیم با یه بحران لاعلاج که سراسر دنیا داره باش دست و پنجه نرم کنه، بحران کرونا، جمهوری اسلامی هم مستثنا از این وضعیت نبوده. شروع بکنیم، میبینیم که قدرت خرید مردم به شدت پایین بوده و با شرایط کرونایی هر روز مراکز مختلف تو بخش‌های مختلف کارگران اعتراض کردن برای افزایش دستمزد و یا پرداخت حقوق‌های معوقه‌شون که لازمه. این نکته رو هم اشاره بکنم که مثلا تو صنایع سنگین اعلام کردن که باید تمامی معوقات کارگران تا پایان امسال پرداخت بشه، به این معناست که بیش از 14 میلیون طبق آماری که دادن کارگری که کار میکنه معوقات پیش کارفرما و دولت داره و اینها تا کنون پرداخت نکردن و به نظر من چالش امسال بین کارگران و مزدگیران در مقابل کارفرما و دولت که هر دوتاشون متحد در مقابل کارگران ایستادن خیلی حادتر خواهد بود و اهمیتش در اینه مزدگیران باید زندگی بکنن و از یک استاندارد زندگی قرن 21 برخوردار باشن که متاسفانه ما شاهد این در ایران نیستیم و این جدال یک فکر میکنم امسال به نسبت سالهای گذشته و حتی با وجود پاندمی کرونا سال خیلی میگن کشمکش و جنگ بین دولت کارفرما و کارگر عمیق‌تر خواهد.
نظر شما
بله. معیار تعیین حداقل دستمزد چی میتونه باشه؟
ببینید، از نظر من معیار حداقل دستمزد خب باید با استانداردهای جهانی که میگم حداقل اینه که یه خانواده تأمین باشه، حقوق مکفی داشته باشه، بتونه از امکانات بهداشتی، رفاهی، درمانی، بیکاری برخوردار باشه و مجبور نشه یه خانواده کودکش رو بفرسته سر کار، مجبور نشه یه خانواده نون خوش کم حتی نتونه بیاره و سر صحبه غذایی داشته باشند. و میگم اون امکانات و استانداردهایی که توی سازمان جهانی کار برای یک خانواده کارگری که جمهوری اسلامی هم اومده این تعهدنامه رو، این معاهده رو امضا کرده، باید بر اساس این استانداردها باشه که در جمهوری اسلامی هیچ موقع بر اساس این استانداردها نبوده. و متاسفانه باید این رو بگم در دنیای سرمایه‌داری میان بر اساس نرخ تورم در واقع حداقل دستمزد رو تعیین میکنن. اگه ما بیایم بر اساس حداقل بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد رو تعیین بکنیم و نگاه بکنیم به سالهای گذشته، وقتی که ما نرخ تورم های دو رقمی رو شاهد هستیم متوجه میشیم که نرخ تورم که حتی اون آماری که چه مرکز آمار در ایران و چه بانک مرکزی این آمارها رو میده، آمارهای واقعی نیستن که بعدها تو دعواهای درونی خودشون افشا میکنن که خب بالاخره چرا این آمارها دروغ بوده و چرا تعیین دستمزد، حداقل دستمزد هم با واقعیاتی که در جامعه هستش هیچ همخوانی نداشته. اگه ما پارسال رو میگم بازم نگاه بکنیم، بس بر سر این بود نرخ تورم 41% در حالی که بعد از تعیین اون نرخ آمارهای دیگه که منتشر شد از 61 تا 69% نرخ تورم رو اعلام کرده بودن. پس کجاست این خلأ بزرگ و در واقع این ارقامی که باید حساب بشه برای پرداخت حداقل دستمزدها؟ و باید این نکته هم اشاره بکنم که اساسا همونجور که گفتم بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد گویا تعیین میشه، که حتی این که مسببه خودشونم هست بر اساس نرخ تورم نیستش، بلکه تو همون نشست های سه جانبهشون که نماینده کارفرما، دولت و کارگر هستش و عموما دولت نماینده بیشتری فرستاده، کارفرما نمایندهش بیشتره، و شوراهای اسلامی که در واقع اینها هم خودشون همکار دولت و کارفرما هستن، چون نگاه بکنید خیلی از این مراکز به خود سران حکومت تعلق داره و در این حال یه بخش از همین آقایان هم دارن برای دفاع از نظامشون تلاش میکنن. بنابراین من فکر میکنم دست چه شورای عالی کار که میاد یه همیشه یه مبلغی رو اعلام میکنه به عنوان حداقل دستمزد و اونجا باید سرش چونه بزنن، این چونه زنی ها رقم واقعی زندگی کارگران در ایران نیستش. و ما وقتی صحبت های کارگران رو میشنویم، صحبت های پای صحبت های خانواده های کارگری میشنیم، میبینیم که فقر افسار گسیخته ای رو به مردم در ایران تحمیل کردن. و همونجور که اشاره کردم حداقل دستمزد بر اساس آمار دروغین که این آمار هم واقعی نیستن حتی تعیین نمیشه و الان سیاست های دیگه ای رو در پیش گرفتن به خاطر اینکه هرچه بیشتر به سفره طبقه کارگر، سفره خالی طبقه کارگر و مزد بگیرن تعرض بکنن.
اگر که ما بخوایم در واقع یک عدد تعیین بکنیم برای حداقل دستمزد، این عدد با در نظر گرفتن سطح معیشت و وضع فعلی اقتصادی چی میتونه باشه؟
رو من اینجا نمیتونم تعیین بکنم، این عدد رو من نمیتونم بگم. من بالاخره در کشوری اروپایی زندگی میکنم و استانداردهایی در این جامعه هست که میدونم سیستم سرمایه‌داری، ولی در این حال اجازه اعتراض به حقوق و دستمزدش رو داری. اما در مورد ایران و فکر میکنم که اکنون همون تشکل‌های مستقل کارگری، فعالین کارگری، رهبران کارگری عددی رو اعلام کردند که این عدد مناسب در واقع موقعیت کنونی مزد بگیران در ایران هستش و اونها اعلام کردن که 12 میلیون باید تعیین حداقل دستمزد باشه که یک خانواده بتونن زندگی پرتنش و در واقع همیشه ما آلمانی‌ها یه چیزی میگیم اگه ترجمهش بکنی به ایران ریالش رو همیشه رو پشت رو نکنه که بخواد خرج بکنه برای یک زندگی مرفه از زاویه ممکنه چه میدونم ایران باز این کلمه معنای دیگه داشته اون حد اقل ها رو داشته باشه 12 میلیون اعلام کردم و من فکر میکنم که وظیفه ما که صدای همین کارگرا همین تشکل ها مزد بگیران باشیم و بگیم که با توجه به نرخ تورم آمار بیکاری مزد بگیران و کسانی که بیکار هستن باید 12 میلیون حقوق رو دریافت بکنن. در غیر این صورت به نظر من حقوق هایی که امروز هستش چه در بالاترین سطح که خودشون میگن مناطق صنعتی و مناطقی که تولیدات زیادی داره مثل نفت، گاز، معادن طلا، آهن، مس، اینها تا سایر نقاط باید از این حداقل دستمزد برخوردار باشن که قاعدتا باید مزایای دیگه به این حقوق اضافه بشه که بتونن زندگی شرافتمندانه و همون شعاری که میدن منزلت و معیشتشون تأمین بشه.
دولت و سرمایه‌دارا میگن که اقتصاد ورشکست، تحریم اقتصادی و با رفتن دستمزد ها باعث بیکاری بیشتر کارگران میشه. پاسخ شما چیست؟
ببینید اینی که میگن که خب اقتصاد وضعیتش خوب نیستش، تمامی این بهانه هایی که به میدان میارن در واقع به خاطر اینه که دستمزد کارگران رو که حق مسلم خودشون هستش بهشون پرداخت نکنیم. این یک واقعیتیه که ما هر روز شاهدش هستیم. اگه من میخوام حتی نه بر اساس تمامی تحقیقات مطالعاتی که شخصا داشتم و ایران مردم ایران امروز با توجه به تمامی اون منابع طبیعی که دارن و سایر تولیدات دیگه‌ای که می‌کنن خودشون اعلام کردن که ما اتفاقا اون تحریم‌هایی که شما دارید ازش صحبت می‌کنید نه تنها باعث نشده فروش کالاهامون کم نشه بلکه بدترین کالاهام در بازار به فروش رفته. بنابراین هیچ کارفرمایی نمیتونه مدعی این باشه که حتی این بحران ها باعث این شده که کالاهاش در انبارها بمونه و به فروش نره. بنابراین وقتی که خداشون دارن این رو میگن و این افشاگری رو میکنن به این معناست ما با یک حکومت دزد و اختلاسگر و چپاولگر روبرو هستیم. تو جامعه ثروت هست، منتها ثروت برای ثروتمندان، برای حاکمین که هر روز بیشتر ثروتمندتر میشن، در عوض طبقه کارگر هر روز داره مزدبگیران بخش اعظم جامعه دارن هر روز فقیرتر میشن و برای همین من فکر نمی کنم که اون جامعه ثروتی نیست. اون جامعه ثروت هست و دست حکومتی هستش که این ثروت رو نه برای رفاه مردم، نه برای آرامش مردم، بلکه برای تقویت تروریسم، برای صدور تروریسم به کشورهای دیگه، صدور تأمین احزاب و سازمانها و گروههای تروریستی در سراسر جهان میکنه. اون پولها رو بیاره جمع بکنه، اختلاسایی که میشه جمع بکنه بیاره به مردم توی ایران بده. به نظر من اون مردم میتونن در اوج رفاه زندگی بکنن. دقیقاً.
حالا به نظر شما چه ارگانی میتونه این حداقل دستمزد رو تعیین بکنه؟
ببینید، این اگه نظر منو بخوای الان همین چیز سه جانبه رو دارن، در واقع نماینده شورای کارگران که شورای اسلامی هست و دستش رو دست رژیمه، نه نماینده کارفرمان نه دولت حق این رو ندارن که حداقل دستمزد رو برای کارگران تعیین بکنن، به خاطر اینکه خود اینها تعلق به اون نظامن از یه زاویه، از زاویه دیگه هم داره حتی اون نماینده شورای اسلامی هم که میاد حقوق بگیره دولت و کارفرما هست، حقوق میگیره میره اونجا میشینه، پس نمیتونه کارگر رو نمایندگی بکنه. نماینده واقعی کارگران میتونن بگن که حقوق ما امسال در سال 1400 باید چقدر باشه، باید با استانداردهای جهانی برای یک زندگی مرفه حقوقمون کافی باشه. به نظر من حقوق مرفه باید شعاری باشه که امروز طبقه کارگر و مزدگیران در ایران پرچمش رو در دست بگیرن. اگه تشکل‌های مستقل اعلام کردن 12 میلیون حداقل دستمزد باید باشه و باید براش بجنگن. نماینده واقعی کارگران الان توی زندانن. نگاه بکنید، از شاپور احسانی را، جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل عبدی، علی نجاتی، همه اون کسایی که در واقع رهبران اعتراضات کارگری بودن، جنبش کارگری و مزدگیران بودن، جمهوری اسلامی یا زندگیشون رو به گرو گرفته با وثیقه و فعلا بیرون از زندانن، سر پیچ بعدی یقشون رو میگیره میکشه زندان، یعنی که همین الان توی زندان اوین و کرج و گوهردشت رو نمیدونم کجا و کجا هستن. بنابراین من فکر میکنم توی صحبت ها من گفتم که این خود طبقه کارگره که تعیین میکنه چقدر دستمزدش باشه، نه کارفرماهای دوز مثل اسد بیگی ها که شاهدیم هنوز کارگران هفت‌تپه حقوق و مزایاشون پرداخت نشده، نه وعده کارفرما و مدیریت هپکو که اعلام میکنه میگه حقوقاتون رو پرداخت میکنیم، حقوقاشون پرداخت نشده، نه شهرداریها که اعلام میکنن خب حقوقاتون پرداخت میشه و الان از 6 ماه تا 1.5 سال کارگر شهرداری در خیلی از استانها حقوقاشون رو دریافت نکردن. بنابراین اون مرجعی که میتونه تعیین بکنه خود نمایندگان واقعی کارگران توی مراکز تولیدی هستن، تو مراکز کار هستن، که متاسفانه جمهوری اسلامی با هر کدوم از این تشکل‌ها یا کارگران وقتی میخوان تشکل‌های خودشون رو ایجاد بکنن با سرکوب و زندان روبرو میشن، که من فکر میکنم امسال و در واقع امر باید کل طبقه کارگر و مزدبگیر در ایران باشه، یک مبارزه همه جانبه و سراسری رو.
خب ببینیم، وقتی سندیکا نباشه و نماینده کارگران نباشن که برای حداقل دستمزدها بتونن تصمیم بگیرن، بعد نهادهایی مثلا از قبیل اشتغال امام حسین طرح دستمزد منطقه‌ای رو پیشنهاد کردن که مطابق طرحشون در تهران 4 میلیون تومان و در روستاها کمتر از 2 میلیون تومان پیشنهاد شده و از طریق دیگه دولت آیین‌نامه طرح توافقی مزد رو اجرایی کرده که با این بخشنامه یعنی کارفرما میتونه به هر بهانه‌ای مزد افزایش نده، کارگر هم نمیتونه شاکی باشه. کارگران چطور میتونن این طرح رو به عقب بزنن؟
ببینید، تا من فکر میکنم جنبش کارگری تا همین لحظه هم باید ما این رو همیشه جزء فرضامون بذاریم که حکومت جمهوری اسلامی، حکومت تمام عیار دیکتاتور و سرکوبگر هست. با تمامی این سرکوبگریش جنبش کارگری پیشروی های زیادی کرد. جمهوری اسلامی به تشکل های مستقل کارگری حمله کرده، رهبرانش رو دستگیر کرده، رهبرانش رو تو زندان انداخته، منتها همچنان مبارزات ادامه داشته. من فکر نمی کنم در جامعه ایران مبارزه برای افزایش دستمزد در واقع در جریان نیست. یک حلقه واسطی به نظر من همچنان گمه که بحث دستمزد میتونه اون حلقه واسط پیدا بشه و این زنجیره به هم پیوند بخوره.
خب ببینیم، مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد به همه کارکنان مربوط میشه. چطوری میشه یک مبارزه سراسری رو در این رابطه سازماندهی کرد؟
ببینید، دقیقا مسئله سر همینه. جمهوری اسلامی قبل‌ترها مثلا کارخانه ها رو به پیمانکارهای مختلف، به سابکاران مختلف واگذار میکرد و هر سابکاری به میل خودش قرارداد با کارگران میبست. البته باید این رو هم گفت که تمامی این قراردادها قراردادهای موقته. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه در حکومت بمونه و به عمر ننگینش بقا بده، فقط همین امسال، یعنی اکنون که در روزهای آخر سال 1399 هستیم، 93% از کارگران در ایران نگران قراردادهای کارشون هستن. وقتی ما از این آمار صحبت میکنیم باید این رو ببینیم که در با شروع کرونا تا کنون بیش از 1.5 میلیون کارگر بیکار شدن و بیش از 6 میلیون کارگر و مزدبگیر جز کسایی بودن که آسیب دیدن، یعنی در واقع با کوتاه کردن ساعت کارشون، با فرستادنشون به مرخصی های اجباری. در واقع میگم این تعرض رو سازمان داده. چی میتونه باشه؟ به نظر من از یه حلقه واسط گم صحبت کردم. اینکه دست کارگر پارس جنوبی با دست با کارگر ماشینسازی عراق، با کارگر فولاد اهواز، با کارگر شهرداری گیلان، با کارگرها دستشون به هم وصل نیسته و این مبارزه برای افزایش دستمزد و برخورداری از یک حقوق مکفی که زندگیش رو تأمین بکنه میتونه اون پرچم باشه که این حلقه واسط یک پیدا بشه، دو کارگرها بتونن بر سراسر کشور اعتراضاتشون رو به هم وصل بکنن. پراکندگی این اعتراضات یکی از دلایلی بوده که جمهوری اسلامی تونسته موفق باشه و اتحادشون ایروزی و رسیدن به خاص مطالبه طبقه کارگر در گروه اتحادشه. و اگه این اعتراضات سراسری صورت بگیره، جمهوری اسلامی نمیتونه در مقابل در واقع خواست طبقه کارگر و به کل مزدگیران جامعه بیاد دهنکجی بکنه، قطعا جواب میده. این یه مسئله است. مسئله دیگه به نظر من باید خیلی طبقه کارگر هوشیار باشه. جناهای رژیمن که اکنون توی حاکمیت در دفاع از خاص طبقه کارگر همچنان خواب تو چشم طبقه کارگر می پاشن و خاص مطالبات کارگری رو
به هر حال من فهم کنم بدون سندیکا کار زیادی شاید نمیشه کرد، به خاطر اینکه
دقیقا ببین وقتی من از تشکل‌های مستقل کارگران صحبت میکنم توی ایران میتونه اتحادیه اسمش باشه که مثلا تو همین اروپا ها اکثرا ما با کلمه اتحادیه روبرو هستیم، میتونه سندیکا اسمش باشه که البته میگم خب بعضی از سندیکا هم هستش با خود دولت سعی میکنه زد و بند داشته باشه. وقتی ما از تشکل‌های مستقل صحبت میکنیم و اون معناست که این تشکل‌ها هیچ وابستگی به هیچ جناح حکومتی نداره، نه جانب اصولگرا رو میگیره، نه اصلاح طلب رو میگیره، نه نمیدونم کارگزاران رو میگیره، کی رو میگیره، بلکه این تشکل‌های مستقل کارگری نمایندگان واقعی مزدبگیران و طبقه کارگر هستند که میان و پرچم رفاه رو، پرچم معیشت رو، پرچم منزلت رو در دست میگیرن. به نظر من این مسئله هستش که اونجا میتونن هر چیزی اسمش رو بذارن، مهم این تشکل هاست که این تشکل ها انتخاب بشه و نمایندگان واقعی خودشون رو انتخاب بکنن. و من دوست دارم اینجا به یه نکته اشاره بکنم، برای اینکه سالیان سال در مقابل سازمان جهانی کار ما رفتیم اعتراض کردیم و سازمان جهانی کار که جنایتکاران و دزدان و چپاولگران حکومت اسلامی رو میاره اونجا گزارش بده در رابطه با وضعیت طبقه کارگر و یک مش دروغ رو قبول میکنه. خیلی شاید نکات خیلی زیادی هستش چون پایان ساله و در این حال این جدال بین طبقه کارگر و مزدگیران، کارفرما و دولت و شوراهای نکبت اسلامی که میگن ما نماینده کارگر هستیم، بحث‌ها و نکات زیادی هستش که امیدوارم در برنامه‌های دیگه بشه به اون پرداخت. منتها مایلم همینجا به تمام کارگران، به تمام کسانی که توی ایران زندگی میکنن مزد بگیرن و میدونن هر روز سفرهشون کوچیک‌تر میشه، فقر بیشتری بهشون تحمیل میشه، بیکاری بیشتری بهشون تحمیل شده برای امرار معاش. دوست دارم این تصویر رو بگم، کسی که از دیوار خونه بالا رفته و سیم برق جونش رو از دست داده، به نظر من تو جامعه‌ای که رفاه باشه هیچ کس از دیوار خونه همسایش بالا نمیره و مسبب تمامی این نابسامانی، بی حقوقی، فقر، بیکاری، فحشا جمهوری اسلامیه. و خیز برداریم قبل از هر چیز بتونیم که خاص مطالباتمون رو به کرسی بنشونیم و یکی از خاصای در واقع استراتژی تمامی مردم در ایران و به خصوص طبقه کارگر سرنگونی این حکومت حال اسلامی هستش. تشکر میکنم مجددا از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
سپاسگزارم. تا فرصت دیگر شادکاما سرفراز باشید. روز خوش.
ممنون.
دوستان نازنین با هم یک ترانه میشنویم از سالار عقیلی به نام وطنم.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکون پا بر جا در دل انتحاب دوران ها رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و
شنوندگان ارجمند در خدمت جناب سنمراد هستیم. درود بر شما جناب سنمراد.
درود بر شما و شنوندگان عزیز.
بله، به هر حال شما این شرایط شدیدی که به چه صورت هست، شرایط کارگران و حداقل دستمزد، شما به مایل بودید مقداری بر ما صحبت کنید، مثل که قرار شعری بخونین، درسته؟
بله، چون که راجب این مسائل کارگری که خانم بسیار خوب توضیح دادن و حالا من فقط یه شعرگونه‌ای نوشتم که خدمت دوستان عزیز تقدیم میکنم، امیدوارم که نقایصش رو ببخشن. گفتگوی یه کودک و پدرش هست. یه بچه های کوچیک گاهی اوقات با پدر و مادرشون خودمونی و به اصطلاح بیرو درواسی یه حرفایی میزنن و این پدر بیچاره حالا بایستی که جواب بده. کودکی از پدرش میپرسد: ای پدر، این چه قیافه است که تو ساخته ای؟ ای پدر، این چه قیافه است که تو ساخته ای؟ این همه پشم به ریش خودت آویخته ای؟ پدر همسایه بیریش است، کارگر بیریش است، کاسب محله البته کمی ریشویه ولی مثل تو نیست. تو این همه ریش به صورت زچه اندوخته ای؟ این همه عمامه به سر و کلت انداخته ای؟ بعد این عبا و این دامن تو، پدران دیگر همه در شلوارند. راستگو باش، چرا خود را تو در دامن و در عبا در انداخته ای؟ پدرم، حکمت نعلین تو چیست؟ نعلین البته دوستان میدونن جمع عربی نعله، یعنی در عربی جمع مثنا، مثلا ما میگیم دو طرف رو میگیم طرفین، یا دو تا والد رو میگیم والدین. نعل، نعلینم که به اصطلاح کفش آخونداست، اینها که همون دو تا نعله که به سم چارپایان میزنن. و این بچه پدرش میپرسه پدرم حکمت نعلین تو چیست؟ نکند که تو به کل عقل خودت باخته ای؟ پدرش گفت که فرزند چرا ساده دلی؟ تو چه دانی که چه اندازه همین هیئت پرهیبت من قیمتی است؟ این همه ریش درآمد دارد، نان تو از قبل ریش من است. من خبر می دهم از عالم قبر، از فشار ته قبر، از نکیر و منکر، از شیاطین عجیب، ملک دوزخ و از ازرائیل، از اجنه. جن که شلوار نپوشد جانان، کت و شلوار ندارد شیطان. من نماینده این اشباهم، من فروشنده این بازارم. بیمه عمر هزار ساله در کف دارم، شکر ایزد که فراوان خریدار توی صف دارم. شکر ایزد که فراوان خریدار توی صف دارم. خیلی ممنون.
فرصتمونم متاسفانه خیلی کمه، الان ساعت 12:50 است. بفرمایید، ما منتظریم.
والا همینطور که این شعرم میگه، بالاخره این آقایون روحانیون اومدن سر کار و به اصطلاح رهبر مملکت شدن. حالا اگر که فرض کنیم که از دختر یا پسر فرضی والا حضرت، مثلا اشرف پهلوی، بپرسیم دلیل انقلاب 57 چی بود، چی شد که این آخوندا اومدن سر کار، این دختر یا پسر به اصطلاح خواهر دوقلوی شاه هم بوده که البته این اشرف بسیارم نجیب بوده، که احتمالا هم در پاریس، این دو دختر یا پسر در پاریس یا در ویلای راحتی در جنوب فرانسه یا لندن یا کالیفرنیا زندگی میکنه. میگه دلیل انقلاب 57 این بود که شاه خیلی سریع داشت مملکت رو پیشرفت میداد، ولی مردم خرمذهبی بودن و تحمل این همه پیشرفت و مدرنیزاسیون رو نداشتن، وحشت کردن و انقلاب کردن. و خمینی و آخوندها از حوزه علمیه قم رو مردم برداشتن و اومدن و بر سر خودشون گذاشتن. حالا اگه به این خانوم یا آقای بگیم که عامل اقتصادی هم در این انقلاب تأثیر داشت، میگه نه، وضع مالی مردم خیلی هم اون وقت خوب بود. و او میگه که اگه عامل اقتصادی باعث انقلاب شد، حالا که وضع مردم 100 برابر بدتره، چرا انقلاب نمیشه؟ اگر بهش بگیم خارجی ها هم دخالت کردن، جواب میده ایرانی ها خیلی طرفدار تئوری توطئه هستن، خارجی ها دخالتی نداشتن، اگه خارجی ها کردن حالا چرا نمیکنن؟ بنابر این نظریه همه تقصیر بنابراین به گردن ما مردم خرمذهبی ایران و همچنین چپ ها میفته، که شاه و اشرف و آمریکا و انگلیس که همه بیگناه و حتی مظلوم و قربانی هم هستن، اونا تقصیر ندارن. بی جهت هم نیست که این نظریه ابتدا از طریق آنتونی پارسون، سفیر انگلیس در ایران در هنگام انقلاب 57 در کتابش عنوان شده و از اون پس هم با تغییراتی در جزئیات دائم تکرار میشه. نتیجه سیاسی اون هم اینه که حالا که خوب مردم به سزای عمل خودشون رسیدن و آدم شدن به اصطلاح و تعصب مذهبی رو کنار گذاشتن، باید با همون اشراف سابق و اطرافیانشون رو که کارگزاران آمریکا و انگلیس هستن باز دوباره بیاریم که لطف کنن بیان در کاخهاشون و بیلان کار بسیار مثبت رضا شاه و محمد رضا شاه رو به پیش ببرن، البته به شرط اینکه مردم آدم شده باشن. حالا فرصت زیادی نیست، ولی جوابشو من بعدا میگم که جواب این نظریه چیه.
البته الان ساعت ما 12:53 است و یه چند دقیقه دیگه هم فرصت هست. به هر حال که عوامل خارجی خیلی مؤثر بودن، نمیشه گفت نباشن. من البته با خانم مهناز شیرانی صحبت کردم و علت رفتن شاه رو از ایران سوال کردم. ایشون من فهم میکنم مسئله رو از طریق جامعه شناسی فقط بررسی کرده بودن، شاید به تمام جوانب نپرداخته بودن. حالا نظر شما میشه در یک دو دقیقه بگین که چی شد، چرا شاه رفت، علتش چی بود؟
علتش این بود که اون مردمی که میگن مردم خر مذهبی بودن، اونا همون آلونک نشین ها و به اصطلاح جامعه شناسی پرولتاریای حاشیه شهرها بودن که از همه نقاط مملکت اومده بودن در حاشیه شهرها، اونا بودن که به خیابون ها ریختن.
درسته، ولی از نظر اونا... این که شاه اصلا رفت، چرا وای نستاد نموند که با نخ وزیرش همکاری بکنه، از نظر دخالت خارجی چی بود؟ شاه خودش چی گفته جناب سنم را؟
شاه به اصطلاح گوش به فرمان سفیر، خودش هم میگه در کتاباش که گوش به فرمان سفیرای آمریکا و انگلیس بوده، دائم با اونها مشورت میکرده و اونا همه کاره بودن. سفیر آمریکا در ایران سولیوان عیناً در کتابش مینویسه رفتم به شاه گفتم که تو باید بری، شاه فقط دستشو التماس کنم، دو دستشو به طرف من دراز کرد گفت کجا برم، و منم گفتم که ما با رئیس جمهور مصر صحبت کردیم و قراره که اون شما رو به اصطلاح بپذیره و شاه هم میره. بنابراین شاه به دستور آمریکا از ایران میره و خود شاه هم در کتابش این رو نوشته،
در البته کتاب پاسخ به تاریخ اشاره کرده،
عیناً نوشته که به اصطلاح از البته از قول ربیعی گفته که ربیعی در دادگاه گفته که مثل موش، عیناً همین حرفو زده، مثل موش اومدن خارجی‌ها گرفتن شاه و انداختنش بیرون. بله، رفتن شاه به این دلیل بود و به اصطلاح اونها تصمیم گرفته بودن که، یعنی در مذاکرات خیلی طولانی که بیش از یک سال هم طول کشیده بود، یک سال و نیم تقریبا طول کشیده بود، با گروه های اسلامی مختلف هم در خارج کشور با خود خمینی و یزدی و هم در داخل کشور با بهشتی و آخوندهای دیگه و هم با به اصطلاح بازرگان و نهضت آزادی، اینها سازش کرده بودن و به توافق رسیده بودن که حکومت رو عوض کنن، دست به دست کنن و بدن به اونها، و همین کارم کردن.
بله، به هر حال با سپاس از توضیح دادید ما به پایان برنامه نزدیک شدیم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. دوستان، با ترانه شعله‌ور با صدای همان شجریان برنامه پایان میرسونیم.
خدا خدا
بذاری کمی راحت باشم، حالا خوب نیم، من دیوونه هم.
حالا دیگه هرچی تنم میکنم هیچ فرقی نداره، انگار فقط رخت بیچارگی تنم.
و من بیاده گرده کوچه و بازار میگرده، مزاقه آشدار یه دیدار
خدایا
چی میگی تو؟ چی میگی تو؟
سخن مستانه میگویم ولی هوشیار میگردم. نمر بیهوده گرده کوچه
اون شهرتون مرده بزنه گل نمیدن بگه عزیزم این گل مرده
عاشقی دارم به دیدار میگردم.
همه چیز قشنگه، همه چی همه آهنگه، من با همه مهربونم.
شعله‌ور همکنون در سینماهای سراسر کشور.